ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. امروز شنبه 29 سنبله سال 1399 هجری شمسی برابر است با 19 سپتامبر سال 2020 میلادی. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که مذاکرات صلح بین افغانها بعد از یک روز وقفه امروز از سر گرفته می شود. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از مسئولیت زنان در افغانستان نگرانی دارد. نماینده اتحادیه اروپا میگوید زمان آن رسیده که طالبان مهارت سیاسی خود را نشان بدهند، نه اینکه جنگ را بیشتر شعله‌ور بسازند. رئیس جمهور آمریکا میگوید کشورش تا ختم سال جاری 100 میلیون دوز واکسن کووید 19 را تولید خواهد کرد. تفصیل خبرها. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نامه‌ای را به رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان فرستاده و ابراز نگرانی کرده که زنان افغان مسئول نیستند. الیوت انگل رئیس این کمیته از حزب دموکرات و مایکل مکال نماینده پیشتاز حزب جمهوری خواه در نامه نوشتند که پس از این با زنان پیشتاز یعنی همسران، دختران، مادران و خواهران در افغانستان خشونت ادامه یافته نمیتواند. در این نامه که یک نسخه آن روز جمعه 28 سنبله به رادیو آزادی رسید، همچنان آمده که موجودیت زنان در تیم مذاکرات دولت افغانستان اقدام مثبت بود، اما باید اطمینان حاصل شود که زنان در آینده افغانستان نقش مهم می داشته باشند. سفارت آمریکا در کابل روز جمعه هشدار داد که شبکه‌های تروریستی حملاتشان را بر اهداف مختلف از جمله زنان ادامه دادند. سفارت در صفحه اینترنتیش نوشته که این تهدید متوجه کارمندان دولتی به ویژه زنان، معلمان و فعالان حقوق بشری می باشد. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان می گوید طالبان باید حالا مهارت سیاسیشان را نشان دهند، نه اینکه آتش جنگ را شعله‌ورتر بسازند. رونالد کوبیا ناوقت جمعه 28 سنبله در این مورد پیام در تویتر خود نوشت. کوبیا نوشته است بر اساس آمار سازمان ملل متحد خشونت‌های 5 هفته گذشته در افغانستان طی 5 سال بی سابقه بود و همچنان با اشاره به آغاز گفتگوها بین افغانان به کاهش خشونت‌ها در افغانستان هم ابراز امیدواری کرده است. طالبان در مورد اظهارات تازه نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان چیزی نگفتند، اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیامی که به رسانه‌ها فرستاده گفته که در حملات این گروه کاهش قابل توجه رونما شده است. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان تعهد کرده که در ولایت غور یک شفاخانه 100 بستری برای معالجه بیماری کووید 19 ساخته خواهد شد. احمد جواد عثمانی شام جمعه 28 سنبله وارد ولایت غور شد و تعهد سپرد که این شفاخانه در جریان 6 ماه گشایش خواهد یافت.
قرارداد شفاخانه 100 بستر دو هفته پیش در حضور جناب محترم رئیس جمهور و معاون مقام رئیس جمهوری ما با وزارت صحت نمای شرکت انکشاف می‌کنیم که
دزد 6 ماشه پنه را ایمال میکنند. مقام های محلی غور میگویند که حدود 100 هزار تن از باشنده های این ولایت از خدمات صحی محرومند. تعهد برای ساختن شفاخانه بیماران کووید 19 در غور در حال صورت میگیرد که شمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در این ولایت به 528 تن رسیده است. از میان آنها 11 تن جان باختند. در مجموع آمار رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در افغانستان به نزدیکی 39 هزار نفر رسیده. بر اساس آمار رسمی حدود 1450 تن هم پس از ابتلا به این ویروس جان دادند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تعهد کرده که کشورش تا پایان امسال 100 میلیون دوز واکسن کووید 19 را تولید خواهد کرد. ترامپ روز جمعه 18 سپتامبر در یک نشست خبری در قصر سفید گفت که تا ماه اپریل سال آینده واکسین برای تمامی آمریکایی ها خواهد رسید. پیش از این دونالد ترامپ گفته بود که انتظار می رود واکسین ویروس کرونا تا ماه اکتبر برای تطبیق به مردم عرضه شود. اما دانشمندان گفتند که این پیشبینی غیر عملی به نظر می رسد. با گزارش پانتون جانز هاپکینز تا حالا بیش از 30 میلیون تن در سرتاسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. از میان آنها نزدیک به 950 هزار تن جان دادند و حدود 21 میلیون تن هم دوباره شفا یافتند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مسوده قطعنامه ای را که از سوی اتحادیه اروپا برای نظارت از تخطی های حقوق بشری در جریان سرکوب اعتراض های بلاروس پیشنهاد شده بود پذیرفته است. به این ترتیب راه برای میشل باشل کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور بشری باز می شود تا از وضعیت بلاروس از نزدیک نظارت کند و تا پایان امسال گزارش تحریری را با توصیه هایش بسپارد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. پلیس رومانیا میگوید به شمول دو اثر گالیله و نیوتن صدها کتاب دزدی شده را پیدا کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس این خبر را به نقل از امیل تیودور، یک مقام ارشد پلیس رومانیا، روز جمعه گزارش داد. تیودور به رسانه ها گفت:
«237 کتاب را پیدا کردیم که تحقیق روی آن در مطابقت با ارزیابی بریتانیا ادامه دارد. این کتاب ها را در زیرزمینی یک گاراژ در یکی از مناطق روستایی شمال رومانیا پنهان کرده بودند.
مقام های بریتانیایی می گویند این کتاب ها در سال 2017 میلادی به گونه پیچیده از لندن دزدی شدند. ارزش این 237 کتاب که در میانشان اثر گالیله، مخترع و فیلسوف ایتالیایی و یک کتاب نیوتن فیزیکدان بریتانیایی شامل بودند، بیش از 3 میلیون و 200 هزار دلار تخمین شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. مذاکرات صلح بین افغان‌ها امروز در قطر از سر گرفته می شود. سخنگوی وزارت دولت در امور صلح در باره ایجندای مذاکرات می گوید:
بیشتر روی طرز العمل کاری جلسات بحث خواهد بود.
زنان افغان میگویند که نقش آنها در این مذاکرات هنوز هم کم رنگ است. یک فعال حقوق زن گفت:
زنها بیشتر از 50% نفوس افغانستان تشکیل میدن و برای 50% نفوس افغانستان فقط دادن 4 کرسی کفایت نمیکنه.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی. سیلاب ها در پروان سبب شیوع امراض گوناگون در بین مردم شده است. یک باشنده این ولایت گفت:
گلون شکایت داریم. از این خاک خیلی مرض های دیگه به بار میاد. تبرکلوز میاد، گلون دردی میاد، سرطان میاد.
خرید و فروش غیر قانونی گیاه های دارویی در بدخشان. شورای حقوق بشر ملل متحد از خشونت ها در جریان اعتراضات در بلاروس نظارت خواهد کرد. کاهش ارزش پوست حیوانات در جوزجان و تاثیر آن بالای اقتصاد مردم در این ولایت. و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار آشیانه و مربای مرچ را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، هیئت دولت افغانستان در گفتگوهای قطر با طالبان میگوید انتظار میرود امروز شنبه بحث‌ها در مورد رفع اختلاف‌های دو جانب به نتیجه نهایی برسد. هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان روز جمعه در گفتگوهایشان وقفه گرفتند و امروز این روند را از سر می‌گیرند. در این میان نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان می‌گوید که طالبان حالا باید راه گفتگو را برگزینند، نه اینکه به جنگ‌ها ادامه بدهند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
یک هفته از آغاز گفتگوها میان گروه‌های کاری دولت افغانستان و طالبان در قطر گذشت. تا هنوز پیشرفت‌ها اندک بوده و بیشتر مسائل تکنیکی و رفع اختلاف‌ها مطرح شده است. روز جمعه دو جانب پس از 6 روز وقفه گرفتند و امروز دوباره به گفتگوها باز می‌گردند. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت افغانستان در امور صلح می‌گوید تلاش بیشتر روی رفع اختلاف‌ها صورت خواهد گرفت. او در مورد آجندای امروز شام جمعه جزئیات داد.
تا
جلسه فردا بیشتر روی طرز العمل کاری جلسات بحث خواهد بود و به خاطر از اینکه مو تفاوت دیدگاه ها به یک نقطه مشترک تبدیل شد بحث بیشتر خواهد شد تا نهایی شد.
پرسش ها در مورد یک هفته ای که گذشت هم مطرح می شوند که هیئت های دو جانب چه کردند؟ فوزیه کوفی یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان شام جمعه بر رادیو آزادی گفت که برخی مسائل تا هنوز هم نهایی نشده است.
در چند روز گذشته هیئت مذاکره کننده مخصوصا کمیته تماس دو طرف بیشتر روی اصول کاری که مبنای مذاکرات تشکیل می ته بحث کردن و در بعض موارد نهایی شده و در بعض موارد هنوز نهایی نشده.
دولت افغانستان می خواهد تا آتش بس در صدر مذاکرات قرار داشته باشد. طالبان می گویند که نخست باید به بررسی عوامل جنگ پرداخته شود. در این میان رولاند کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان از افزایش تلفات غیر نظامیان در این کشور شدیداً نگران است. آقای کوبیا در پیامی که جمعه در توییتر نوشت گفت که بر اساس آمار سازمان ملل متحد خشونت‌های 5 هفته گذشته در افغانستان طی 5 سال بی سابقه بود. به گفته او هنگامی که صفحه تازه از گفتگوها باز می شود خشونت‌ها نباید مثل همیش پیش برود. آقای کوبیا روی تلاش‌های سیاسی تاکید کرده است. دولت افغانستان بار ملامتی افزایش حملات و کشتار غیر نظامیان را بر سر طالبان می اندازد. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر در پیامی که بر رادیو آزادی فرستاده گفته است که طالبان هیچگاه غیر نظامیان را هدف قرار ندادند و هیچ هدف هم قرار نمی دهند. روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل متحد از آغاز گفتگوها بین افغانان در دوحه پایتخت قطر استقبال کرد. تمامی 15 عضو این شورا از تعهد قویشان برای حمایت از استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان اطمینان دادند. با گفته اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد، صلح پایدار در نتیجه گفتگوهای جامع و همشمول میان افغانها و تحت رهبری افغانها به دست می آید. گفتگوهایی که یک هفته از آغاز آن گذشت و هر دو جانب به این باورند که زمانگیر خواهد بود و دشوار است تا چند روز اندک با نتیجه همراه شود.
گزارش بود در مورد این که مذاکرات بین افغانها در قطر امروز از سر گرفته می شود. تعداد از زنان در مورد سهم بیشتر آنها در جمع هیئت مذاکره کننده افغانها تقاضانامه ای را به طور آنلاین امضا کردند. آنها خواهان حمایت مردم از این درخواستشان شدند. حوریه مصدق یکی از این مدافعان حقوق بشر و یکی از امضا کنندگان این تقاضانام است. مقیم نایب در مصاحبه با او نخست در مورد نکات مهم این درخواست پرسیده است.
درخواست کردیم که اول باید تعداد زنها در میز مذاکره باید اضافه شود. قسمی که شما میفهمین زنها بیشتر از 50% نفوس افغانستان تشکیل میدن و برای 50% نفوس افغانستان فقط دادن 4 کرسی کفایت نمیکنه، هرچند که 4 خانمی که امروز در میز مذاکره تشریف دارن خانم های بسیار قوی و خانم های بسیار خوب و با درایت هستند، ولی در این حال تعداد از اینها کافی نیست و ما خواهان ازی هستیم که باید تعداد زنها در میز مذاکرات اضافه شود و همچنان قربانیان جنگ باید در این مذاکرات نقش ایفا بکنند.
بله خانم مصدق، اگر شما بگوین که این نامه وقتی که امضا شد و شما امضا کردین، دیگرها امضا کردن، بعدن کدام مراحل طی میکنه و به کجا تسلیم دادم میشه؟
این درخواست ما به دفتر سازمان ملل متحد، به حکومت افغانستان، به دفتر سیاسی طالبان و همچنان به دیگر نهادهایی که نمایندگی از جامعه جهانی میکنند، مانند اتحادیه اروپا، مانند حکومت ایالات متحده آمریکا و همچنان کشورهای همسایه، به آدرس نمایندگی ها و یا اداراتی که نمایندی از این کشورها هستند روان بکنند.
بله، چی فکر میکنین که این درخواست ها و این تقاضا جای را میگیره؟ امید شما چی است؟
کنیم. امیدواری ما در این حالی است که اینا حداقل باید به صدای زنها گوش بدن، به صدای ما گوش بدن، به درخواست ما گوش بدن، برای زی که حدوداً بیشتر از یک سال شد که زنهای افغانستان از آدرس‌های مختلف در جاهای مختلف بارها و بارها خواهان افزایش تعداد کرسی‌ها در میز مذاکرات، خواهان اشتراک با معنی و پرمفهوم و در این حال خواهان اشتراک قربانیان و متضررین جنگ در مذاکرات صلح شدن و صدای اینا باید شنیده شود، نگرانی های از اینا باید جدی گرفته شود و تمام طرفین که در مذاکرات صلح دخیل هستند اینا باید به این نگرانی ها و به صداهای اینا پاسخ بگویند. تشکر.
صحبت بود با حوریا مصدق، یکی از مدافعان حقوق بشر در افغانستان. رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم. صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
آوار و کثافات بجا مانده از سیلاب ها در شهر چاریکار سبب گسترش بیماری های گوناگون میان باشندگان این شهر شده است. باشندگان این شهر شکایت و نگرانی دارند که تراکم آوار بجا مانده از سیل در اکثر ناحیه ها سبب بلند شدن خاک شده و محیط زیست را به شدت آلوده ساخته است. احمد هنایش از پروان گزارش می دهد.
آلودگی محیط زیست پس از سیلاب در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان نگرانی باشندگان این شهر را برانگیخته است. مرتضی 24 ساله باشنده شهر چاریکار به این باور است که آلودگی هوا سبب بیماری آنان شده است.
خودم هم صحت خوب ندارم فعلا، دوچار خیلی مشکلات ها هستیم. دکاندار دکانداری کردن میتونه، غریبکار غریبکاری کردن میتونه. مردم میخیزن مظاهره میکنن، مردم که مظاهره کرد میای یک پلان میگیره، یک کمی دست میزنه، مردم آرام میسازه، باز پشت سر مندازن، دیگه هیچ توجه ندارن. از نو ولایت موترادی سرک رفت آمد داره، تا گلون شکایت داریم. از این خاک خیلی مرضای دیگه به بار میاد، تبرکلوز میاد، گلون دردی میاد، سرطان میاد.
باشندگان شهر چاریکار از حکومت محلی پروان میخواهند تا برای رسیدگی به مشکلات آلودگی محیط زیست اقدام لازم داشته باشد. نثار احمد رسولی باشنده این ناحیه 11 شهر چاریکار:
پیش از اینکه بود مردم از ترس از اینکه کرونا نگیرش از کرونا ترس بیم داشت و حال سیلاب آمده از خاک که چه رقم مرض دیگر به بار میاره، گلودردی، اگه ماسک هم بزنید نمیشه، اگه هر کار دیگه هم کنید نمیشه. غیر از اینکه دولت باید که دوباره از یک تصمیم بگیره، یا سرکار بشویه یا یکی یک کار بکنه مقصد که از خاک جلوگیری شود.
دکتر محمد قاسم رئیس شفاخانه دولتی شهر چاریکار میگوید آلودگی هوا سبب افزایش بیماری های تنفسی شده است.
بلند شدن گرد و خاک از ناشی از سیلاب ها و یا دود و یا هر مواد مضری که در فضا پراکنده میشه، با وجودی که خودشان مضر هستند، در ترکیبشان مواد کیمیایی مختلفه را دارند که اینا بیشتر از طریق طرق تنفسی داخل سیستم بدن انسان ها میگرده، باعث به وجود آوردن امراض مختلفه تنفسی و حتی سرطانات میگرده که در ماه سنبله ما یک نسبت به ماه مشابه در سال گذشته واقعاتش بیشتر داشتیم.
حکومت محلی ولایت پروان میگوید برای جلوگیری از آلودگی هوا و آلودگی ساحات شهری از گلولای بجا مانده از سیلاب کارهایی را انجام داده است. احمد شاه اجتماعی مدیر عمومی پلان ریاست محیط زیست ولایت پروان در این مورد در صحبت به رادیو آزادی گفت:
همکاری ادارات زیرفت که ساحات آمه و سارواله و آید آمه و انکشاف دیاد دستکار شدن، همه کمک های باکاری صورت گرفت و همه معلوم است که سیلاب خیلی زیاد بود، تمام کوچه‌های فرعی و غیر فرعی زیرگل شده بود. مردم پاکاری میکنن که از خانه ها پس دوباره میکشن، خانه ها زیرگل است، باز دوباره سرکان مندازن. از این خاطر یک در سختگی مکار مواجه شد، چون اداره خود ما یک اداره پلیس‌ساز است، کمک های پولی و گوی نباید نگفتن.
از سرازیر شدن سیلاب در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان حدود یک ماه می گذرد، اما هنوز هم مشکلات ناشی از این حادثه طبیعی در چهره وحشت زده این شهر هوایی داست. پس از مشکلات درجه اول مانند پیدا کردن اجساد قربانیان از زیر انبارهای گل و سنگ، رسیدگی به معالجه زخمی ها، اکنون از وضعیت ناگوار محیط زیست تبدیل به چالش دیگری برای مردم این شهر ماتم زده شده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
نظر به خبری که تازه به دست آوردیم، معاون شورای ولایتی پکتیا ایوب غروال صبح امروز توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. مقامات ولایت پکتیا میگویند که او زمانی که از دفترش به سمت پوهنتون روان بود مورد حمله قرار گرفته است. در برنامه های بعدی در این مورد صحبت مفصل خواهیم داشت. و حالا از رادیو آزادی مقیم نائب مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی.
نشریه اکونومیست چاپ بریتانیا در مقاله در شماره تازه خود درباره تلاش های صلح در افغانستان نگاه انداخته است. مقاله تحت این عنوان نشر شده در حالی که امریکا شمار نیروهای نظامی خود در افغانستان را کاهش می دهد، افغان ها گلوی خود را تازه می کنند. به نوشته این نشریه هر دو جانب تا هنوز به عمق قضایا داخل نشدند. اکونومیست در ادامه مقاله می نویسد که حکومت افغانستان و طالبان پس از 6 ماه جنجال و تأخیر سرانجام در 12 ماه سپتامبر حداقل زیر یک سقف جمع شدند تا لوی چگونگی اداره آینده به یک توافق برسند. اکونومیست در ادامه مقاله از توافقنامه ماه فوریه میان امریکا و طالبان یاد کرده است. نشریه می نویسد موافقتنامه بیشتر بر خروج نیروهای امریکایی در ماه می سال 2021 میلادی تمرکز کرده، اما مشروط بر اینکه طالبان به گروه های تروریستی مانند القاعده در افغانستان پناهگاه های امن ندهند. اکونومیست می نویسد هرچند حکومت افغانستان در توافق امریکا و طالبان در دوحه قطر شامل نبود، اما گفتگوهای جاری بعد از خروج نیروهای امریکایی در مورد آینده افغانستان بحث می شود. نشریه افتوار واشنگتن اگزامینر درباره سخنان جو بایدن کاندید حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر امسال درباره آینده حضور نیروهای نظامی امریکا در افغانستان نگاه انداخته است. بایدن مانند رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته که جنگ بی پایان در افغانستان را باید پایان داد. اما نشریه در ادامه مقاله می پرسد که آیا بایدن در صورت پیروزی در انتخابات شماری از نیروهای امریکایی را در افغانستان نگه خواهد داشت؟ یک سرباز متقاعد امریکایی که در افغانستان خدمت کرده بود در یک تجمع انتخاباتی در ایالت پنسیلوانیا از جو بایدن پرسید که اگر در انتخابات برنده شود آیا به جنگهای غیر ضروری پایان می دهد؟ جو بایدن گفت بله، این کار را می کند. اما واشنگتن اگزامینر می نویسد آیا بایدن در صورت پیروزی گام به گام رئیس جمهور ترامپ را دنبال خواهد کرد؟ زیرا او همیشه استدلال می کرد که امریکا باید تعدادی از قوای خود را برای مبارزه با تروریسم در افغانستان حفظ کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا تاکید کرده که به حضور نیروهای امریکایی در افغانستان پایان داده می شود. بر اساس همین تاکید رئیس جمهور ترامپ، ایالات متحده در ماه فوریه به پایان حضور قوای امریکایی در افغانستان توافق را با طالبان امضا کرد. نشریه می نویسد که به دوام همین توافق راه برای مذاکرات کنونی در دوحه قطر بین دولت افغانستان و طالبان فراهم شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد توافق کرده که از خشونت ها در جریان اعتراض های بلاروس نظارت جدی میکند. رأی‌گیری در این مورد روز جمعه صورت گرفت و مصوبه قطعنامه پیشنهادی از سوی اتحادیه اروپا تصویب شد. جاوید نعیمی موضوع را دنبال کرده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مصوبه قطعنامه‌ای را که از سوی اتحادیه اروپا برای نظارت از تخطی‌های حقوق بشری در جریان سرکوب اعتراض‌های بلاروس پیشنهاد شده بود پذیرفته است. به این ترتیب میشل باشلی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور بشری مجوز می‌یابد تا از وضعیت بلاروس از نزدیک نظارت کند و تا پایان امسال گزارش تقریری را با توصیه‌هایش بسپارد. ندا الناشف معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری روز جمعه گفت که گزارش های زیاد از تخطی های حقوق بشری در بلاروس به دست آوردند.
ما شاهد هزاران مورد بازداشت بودیم. صدها گزارش از شکنجه و خشونت‌های جنسی برای ما رسیدند. حتی از شکنجه کودکان گزارش داشتیم. همچنان مردم در روز روشن از سوی افراد نقاب پوش ربوده شدند، زیرا می‌خواستند به صورت صلح‌آمیز نظریه‌شان را ابراز کنند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 47 عضو دارد و قطعنامه پیشنهادی اتحادیه اروپا روز جمعه از سوی 23 کشور پذیرفته شد. همچنان دو کشور با آن رأی مخالف دادند و رأی 22 کشور دیگر ممتنع بود. آن سو روسیه هم که عضویت شورای حقوق بشر را ندارد و از حامیان نزدیک الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس به شمار می رود، 17 مورد را به خاطر اصلاح قطعنامه پیشنهاد کرد، اما همه رد شدند. وزارت داخله بلاروس می گوید که این اقدام سازمان ملل با پیامدهای خطرناک همراه خواهد شد. این وزارت همچنان سازمان ملل را به مداخله در امور داخلی بلاروس متهم کرده. جنجال ها در بلاروس پس از آن بالا گرفت که الکساندر لوکاشینکو برنده انتخابات 9 اگست در آن کشور اعلام شد. سپس اعتراض ها آغاز شد و مردم در مخالفت با نتیجه انتخابات به جاده ها ریختند. لوکاشینکو که برای 26 سال در قدرت مانده میگوید که در انتخابات برنده است، اما مخالفین میگویند که سویتلانا تیخانوفسکایا رقیب الکساندر لوکاشینکو بین 60 تا 70 درصد آرای انتخابات را کسب کرده. مخالفین همچنان خانه کنارگیری فوری لوکاشینکو از قدرت هستند، اما او میگوید که از قدرت کنار نخواهد رفت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
پروسس پوست حیوانات در شمال به طرز چشمگیر کاهش یافته است. دست‌اندرکاران این عرصه در شمال به ویژه جوزجان میگویند که این صنعت به دلیل کاهش تازه بازار جهانی و همگیری کرونا 60 درصد ارزش خود را از دست داده است. دلیل این که در افغانستان از تولیدات داخلی به خصوص از چرم استفاده نمی شود چی می تواند باشد؟ این همه در گزارش عالم رحمانیار.
عبدالقدوس پوست فروش است. او که 45 سال دارد این حرفه را از پدرش آموخته و پوست فروشی را در خانوادش هنری میراثی می داند. این پوست فروش شبرغانی بازار خرید و فروش پوست خام را در حال رکود می بیند. او می گوید پیش از این در شهر شبرغان 3 شرکت پروسس پوست فعالیت می کرد، اما حالا یک شرکت هم نمانده است.
بازار کویش نیست، ما گرفتگی خودی سودا کرده میتونیم. مثلا در حدود 50 افغانی هم گرفتیم، اما هیچ نه بازار است، هیچ کدام سخنی نیست. اینم چه نگاه کردیم کلی پست ما رو. شما میبینین حالا 1000-2000 پست در اتاق است. با پست گوسپند، بز، گاو کو هیچ نه خریدار، هیچ وجود نداره، هیچ بازار هم نیست.
دست‌اندرکاران پست در شبرغان میگویند اگر وضعیت بازار چنین پیش برود، مجبور هستند این حرفه را ترک کنند. آنها میگویند در گذشته پست تولیدی ولایات شمال افغانستان در امریکا و اروپا مشتری داشت. عبدالبصیر هوتک مسئول فابریکه پروسس پست افغان میگوید در حالی که اکنون برای فروش یک پست هفته ها چشم به راه مشتری میمانند و برای تامین معیشت خانواده هایشان با مشکلات زیادی روبرو میباشند.
صنعت پوست خود از سال قبل که شروع شده آن آمده و دلیلی عمده شمی بوده که صنعت چرم ایتالیا که صنعت چرم در جهان رهبری میکنه در نموج یک بحران اقتصادی آمده و این دلیل صنعت چرم در ایتالیا بسیار زیاد متضرر شد از سال قبل به این طرف و او باعث ازی شد که امی صنعت چرم ارزش پوست در جهان پانده. ولیکن باز این 5-6 ماه پیش که کرونا رخ داد این دیگه یک ضربه دیگه تمام فابریکات در جهان معطل شد، تعطیل شد و این پوست خام ارزش دیگه هم پایین آمد.
هوتک افزود سال قبل یک پوست گوسفند در افغانستان تقریبا به 70 افغانی به فروش می رسید و اما حالا به 20 افغانی خریدار ندارد. آقای هوتک همچنان در مورد ظرفیت تولید پوست در افغانستان گفت
افغانستان بر اساس اصلاح FAO که در 2003 رخ داد انجام داده این مؤسسه غذایی ملل متحد در سال 2003 افغانستان 9 میلیون پوست مختلف النوع تولید میکرد. در 2003 تا بالا جمع کنیم 15% اگر ما زیاد تزیید بگیریم نه محاسبه کنیم اصلاح نو نبرآمده تقریبا 11 میلیون پوست همیل افغانستان تولید داره.
به گفته آگاهان بخش عمده ای از جمعیت افغانستان در حال توسعه همین گونه صنایع امرار معاش میکنند و به این دلیل حمایت از آنها میتواند و بلند بردن اقتصاد کشور کمک کند.
دیدگاه ها، پیشنهاد ها و انتقادات خود را از طریق شماره 818 افغان بی سیم برای رادیو آزادی بفرستید.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر برنامه زیر آسمان کبوت از رادیو آزادی به نشر میرسد. در برنامه امروز باز هم موضوع صلح افغانستان مطرح است. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را ما مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نامه‌ای را برای جمهور اشرف غنی و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان فرستاده و ابراز نگرانی کرده که زنان افغان مسئول نیستند. نماینده خاص اتحاد اروپا برای افغانستان میگوید طالبان باید حالا مهارت سیاسیشان را نشان دهند، نه اینکه آتش جنگ را شعله‌ورتر بسازند. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان تعهد کرده که در ولایت غور یک شفاخانه 100 بستری برای معالجه بیماری کووید 19 ساخته خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تعهد کرده که کشورش تا پایان امسال 100 میلیون دوز واکسن کووید 19 را تولید خواهد کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مسوده قطعنامه ای را که از سوی اتحادیه اروپا برای نظارت از تخطیهای حقوق بشری در جریان سرکوب اعتراض های بلاروس پیشنهاد شده بود پذیرفته است. و پلیس رومانیا میگوید به شمول دو اثر گالیله و نیوتن صدها کتاب دزدی شده را پیدا کرده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسند. برنامه خانوادگی آشیانه و همچنان برنامه تنزی مربای مرچ. اما پیش از آن که به این برنامه ها بپردازیم یک مطلب دیگر هم داریم. نگرانی از افزایش قاچاق گیاهان وحشی در بدخشان. مسئولان اداره زراعت بدخشان میگویند که کندن بی‌رویه گیاهان دارویی در مناطق تحت کنترل گروه طالبان باعث شده که نسل شماری از این گیاهان در معرض انقراض قرار گیرد. مقام‌های محلی ریشه‌کنی و تجارت این گیاه‌ها را غیر قانونی می‌دانند و خواستار مجازات عاملان آن شدند. نعمت الله احمدی از بدخشان گزارش می‌دهد.
هلرنگ یا سرخچوب با نام علمی الکاناتینگتوریا گیاهی است که کاربرد صنعتی و خواص دارویی دارد. در رنگ کردن تار قالین و همچنین درمان سوختگی به کار می رود. این گیاه کمیاب در چند ولسوالی ولایت بدخشان در معرض انقراض قرار گرفته است. منابع محلی می گویند که افراد زورمند آن را از ریشه می کنند و به پاکستان قاچاق می کنند. عزیز الله راننده 45 ساله اهل ولایت تخار می گوید که در کندن و تجارت این گیاه نقش ندارد، اما چند سال است که با موترش آن را انتقال می دهد.
ما میگیم لرنگ بالا مردم میگه واشت کجا مثلا جمع میکنن به آب میتن هرچی میتن میخرن
سر دونیم سر با شما چند میخرن
باز یه جلاوه بخرم و بار میکرم بعضی میگه چیزی رنگ خالی میشه.
این در کدام کوه زیاد است بیشتر؟
طرفی انجمن زیاد است طالبه از امون کندگی میگیره
از شما نمیگیرن ناس.
معین الدین عینی رئیس زراعت بدخشان به رادیو آزادی گفت که کندنکاری، بی‌رویه و بی‌توجهی مراجع مسئول با خطر نابودی این گیاه را روبرو کرده است.
متاسفانه که نبات لرنگ مانده شده باید در اثر کندن بی‌رویه مردم شاید نسلش رو به انقراض باشد و ما هم به نسبت شرایط بد امنیتی نمیتونیم در نقاطی که لرنگ است اونجا اکثرا در نزد طالبان از جو اجراتی کرده بتانیم یا جلوگیری کنیم. به اثر سعی تلاش ما امسال نظر به پارسال از سطح آمد لرنگ خیلی محدود شد. تا هنوز ما دودود یکان سه موتر یا چهار موتر هم محصول کردیم که
رئیس اداره زراعت بدخشان گفت که قاچاق این گیاه غیر قانونی است، اما پلیس در امر توقف کندن این گیاه به گونه درست همکاری نمیکند.
چی چاره کنیم؟ اولی از آنو که میایه بدون از او شاید که از ده موتری که به شکل قاچاق ترمشه یک موتری دکیری مبرسه زیادتر یه از طریق شبانه از طریق پوستای امنیتی میروه به شکل قاچاق. این حال هم یک موتری هم که میایه ما مجبور هستیم که یک مقدار هوایی از آن بگیریم تحویل بان کنیم که باز مورد بازپرسی مقامات سالیه قرار نه.
اما سناه الله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان به رادیو آزادی گفت که پلیس مانع قاچاق این گیاه می شود. او افزود
علف هایی که اونا خلاف قانون قاچاق میگردن برای پلیس بارها مکررن هدایت جدی داده شده و اگر ریاست زراعت یک مکتوب رسمی به اداره پلیس قماندان امنیت ولایت بدخشان روان بکنن که ما برای پسته ها و مسئولین شهرات هدایت جدی بتیم که بنان هر نوع علفی که خلاف قانون است که قاچاق صورت نگیره ما پلیس برشان هدایت میدیم که از این جلوگیری بکنن.
گیاه هلرنگ در صنایع محلی برای رنگ کردن تار قالین و گلیم استفاده می شود. نام الکانا از واژه عربی الهنا گرفته شده و از ریشه آن رنگ سرخ به دست می آید. این گیاه از گروه گاوزبان است. مراجع تحقیقاتی می گویند که این گیاه در درمان سوختگی هم مؤثر است. از آن در رنگ دادن نوشابه و ترکیب رنگ ها هم کاربرد دارد. در گذشته از آن در رنگ کردن برخی غذا هم استفاده می شود. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی بدخشان.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آیا در مقابل مصیبت ها و ناملایمات زندگی صبر دارید؟ صبر و شکیبایی به خصوص در خانواده چی جوانب خوب و بدی دارد؟ از نگاه دینی در مورد صبر چی گفته شده است؟ در این برنامه خانوادگی آشیانه در مورد صبر و صبور بودن حرف میزنیم که صبر در برابر مشکلات چی اهمیت دارد؟ نخست در این باره گزارش و در اخیر مصاحبه با یک عضو اکادمی علوم افغانستان در بخش مسائل دینی را نیز داریم. این برنامه را من مهریه انوری خدمتتان تقدیم می کنم. با ما باشید. دوستان گرامی، صبر یکی از مهمترین خصلت‌های انسانی و راه رسیدن به اوج کمال است. در آیات و روایات بسیار آورده شده است فضیلت هر انسان صبر و شکیبایی او در برابر موانع و مشکلات زندگی است. در دریای پرتلاطم زندگی و با وجود فراز و نشیب های راه زندگی ممکن است افراد در جای خسته شده و تحمل در برابر مشکلات برایشان ممکن نباشد. قسمی که دیده می شود در بسیاری خانواده ها به اصطلاح صبر و حوصله کار نمی گیرند و به گمگوهای میان افراد به وجود می آید که این عملشان باعث بروز بعض مشکلات برای خود و اطرافیانشان می گردد. لیلی مه باشنده شهر کابل می گوید من در زندگی صبر کمتر دارم و از همین لحاظ به مریضی های روحی و روانی دچار هستم.
کسی که امروی صحبت کنه یک گپ بزنه بی حوصله است، زود جدی میشم، زود جوابش میاد. چون در خانم که باشم که یک کار برای یکیش بگویم که مو کار نکنن برام، عاجل یک خودم میخیزم امو کار خودم پیش میبرم. بسیاری ها همین رقم هستن، میگه صبر کو صبر کو، ما کس مو رقم نیست. در خانم کستم میگم نه، دی زیر علاش آدم نباید بشینه، باید خود آدم اقدام کنه. او کادم توکل به خدا میکنه، او حسابش علایده. مثلا بسیار مشکلات میبینم چه اولادم یکیش که مریض میشه، اتو صبر ندارم، از غم ازو خودم در جایی مفتم. من میاله اینه یک بچه ایم است، بیکار است، تشویش ازو عدس که تشویش میکنم پس تکلیف حساب ما آمده. در خانم به می خاطر که حسابم ضعیف است، جنگ دوا سرصدا زیاف است.
صبر دلالت بر تحمل مشکلات و رضامندی به قضای الهی و پذیرش رنج بر خیشتن به اندازه توان است. خانم قدسیه یکی از کارمندان دولت میگوید یکی از صفات خانواده سالم و موفق صبر اعضای خانواده است. در زندگی روزمره ممکن است هر یک از اعضای خانواده مرتکب اشتباه شوند که با صبر و شکیبایی میتوان از آن چشم پوشی کرد.
همیشه ما در زندگی صبر کردیم. رو مصیبت خوب یازه که در فامیل که یک مصیبت بیایه، فامیل ها به صبری میکنه، چیق میزنه، دو میزنه، تا با رئیس جمهور دو میزنن، مثال دولت دو میزنن که کسیش که شهید بده یا مثال درای در انتحاری یا یک چیزی که شهید چه دو میزنن به صبری میکنه. اصلا او نصیب خود یک انسان میباشه و مرگ که تیه میشه تعیین میشه بر انسان، او از طرف پروردگار است. در این حالت انسان از صبر و تحمل کار بگیره. در عرصه زندگی، در فامیل، در وظیفه، در بیرو، در موتر، در هر جای باید آدم از یک نزاکت رو که میبینه در قابل جو صبر داشته باشه، صبر بکنه. در فامیل ها قصه زندگی زیاد است، امرای مثال زنی ورم است، کتیش بودت، آل خونست، خلا شد، جنگ کرده، دعا کرده، در مقابل اشتکا. این همی صبر کردن است که در مقابل یکی صبر میکنی. او دوزه در دشنام داده و ما صبر کردیم و گفتیم نه.
صبر یعنی این که اگر دچار مشکل شدیم تنبلی نکنیم و دست از تلاش بر نداریم و به گونه عمل کنیم که برنامه روزمره زندگی ما به دلیل مشکلات دچار آشفتگی نشوند. مثلا جایز نیست که از درس، شغل و وظیفه ما فاصله بگیریم. آرزو کارمند یکی از ارگانهای دولتی از این که در اوایل زندگی مشترک خود صبر و بردباری نداشته است اکنون پشیمان می باشد و چنین می گوید:
صبر و شکیبایی خو بسیار خوب چیز است، مگر ما از اول تحملش نداشتم. ایران بدچی نم بودم که شوارم وقت اقتصادش خوب نبود که به ما متوزن به یورایم خوب کالا می داشت، خوب فرش و ظرف می داشت، لا می داشت. شوارم نداشت، من رایش جنجال میکردم که با مام باید امتو ما داشته باشم و باید دشتکای مام امتو خوب بخوره. خود چی کنم مگم شوارم نداشت. وظیفه داشتم، وظیفه می رفتم از بس که بسیار بی صبری و چی میکردم، قار می بودم، رنج می بردم. به می خاطر دیگه ما هم بیخی جنجالا سرم زید چی شد، گفتم نه دیگه وظیفه خود از دست دادم، دل مامو تو شکسته و جگر خون می بودم، خودت در رنج می دادم. اگر وظیفه خود از دست نمی دادم، هم وظیفه به ما کمک کلان به اولادکایم بعضی چیز می شد، به خودم می شد، یک در دوای می شد. دیگه خوب است که صبر داشته باشه.
نظر به تجارب دیده شده که صبر نقش مهم در زندگی دارد، به خصوص در شرایط فعلی جامعه افغانی با توجه به درآمدهای پایین و انتظارات از بانوان که مشکلات را در خانواده ها ایجاد می کند و اعضای خانه را در تنگنا قرار می دهند. سید مصطفی حقوقدان و استاد یکی از مؤسسات خصوصی در مورد ارزش صبر و شکیبایی میان خانواده ها به برخی نکات مهم اشاره می کند و می گوید باید خانواده ها در برابر زرق و برق دنیا صبر داشته تا در مقاطع مختلف زندگی رشد یابند و به آرزوهایشان دست یابند.
در خانواده، در زندگی، آدم اگر صبر و حوصله نداشته باشه بر هیچ جای به موفقیت نمیرسه. در زندگی نمیشه که کلگی انسانها زندگی یکسان و برابر داشته باشه. کسی که اگر به مو چیزی که داره و قناعت نکنه در زندگی و خانواده بسیار مشکلاتی به وجود میآید. باید به او صبر و حوصله داشته باشه و استقامت کاری داشته باشه که تا بتانه با تکالیف و با مشکلات خود با مو سطح زندگی از اونا برسانه. ولی اگر بگه که ما حتما اینمیال باید برسیم، در شرایط فعلی رسیدن بسیار مشکل است.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، صبر چیست؟ بی صبری چی مشکلات را در خانواده ایجاد می کند؟ در مورد صبر در قرآن کریم چی گفته شده است؟ کسی که صبر دارد چی پاداش می‌بیند؟ چطور می توانیم صبور باشیم؟ جواب این سوالات را در مصاحبه‌ای که من مهریه انوری با دکتر نورالله کوثر عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان انجام دادم می‌شنوید. استاد محترم، نخست می‌خواستیم بپرسیم که صبر چی است؟
صبر کلمه قرآنی از قرآن زبان استعمال شده است. اصل کلمه عربی بوده، به معنای حبس نفس یا خودداری معنا میده. خودداری کردن از یک کار این صبر می. عمدتا صبر در سه مرحله می باشد: صبر از گناه، صبر در مقابل طاعت و عبادت و صبر در مقابل مصیبت ها.
استاد محترم، میشه اینو بگوین که بی صبری چه مشکلات را در خانواده ها ایجاد میکنه یا در اجتماع همین قسم چه مشکلات ایجاد میکنه کس که صبر و حوصله نداره به حساب؟
بی صبری یکی از عمدترین عاملش همانمو اختلالات روانی. انسانی که روانن سالم باشه او اختلال روانی نداشته باشه هیچگاه بی صبری نمیکنه و یکی از آثارشون بی صبری واکنش منفی جانب مقابل است. دوم، فضای صمیمیت و اعتماد از بین میبره. بی صبری باعث میشه که یک بار دو بار انسان بر انسان دیگه تحمل کنه، ولی بعدا باز تحمل نمیشه دیگه، مکرر همین بی صبری کنه و بی حوصلگی کنه، جانب مقابل هم واکنش نشان داده و واکنش از این باعث میشه که بی اعتمادی های خانوادگی و بی اعتمادی های شیرازی خانواده را از هم بپاشن و بی اعتمادی را بار بیارن.
استاد محترم، میشه در این مورد بگوین که امی قسم صبر و شکیبایی یعنی در زندگی چقدر خوب است و چطور میتونیم که صبور باشیم؟
قرآن عظیمشان برای صابران منزلت و مقام خاص داره. پاداششان بدون حساب خدای متعال برشان عطا میفرماید و میتونه که انسان به صبر مقام دوستی خدا را حاصل کنه. این انسان وقت دوست خداوند شده میتونه که او صبور باشه، انسان صابر باشه. از این خاطر همه انبیاء الهی صابر بودن و برخی پیامبران الهی به الله در بین سایر صفات صبر از او را به عنوان برجسته یاد میکنه، مثل که از سیدنا ایوب علیه السلام میگه که وجدناه صابرا، ما او را صبور یافتیم. یا در قصه سیدنا اسماعیل ذبیح الله و به شکل یحیی علیه السلام و سایر پیغمبران الهی را الله متعال در بین سایر مواصفات نیکوی از او صفت صبر از او را به عنوان برجسته معرفی میکنه.
در مورد صبر در قرآن کریم چی گفته شده؟
قرآن عظیمشان راجع به صابرین صبر میفرمایه واستعینوا بالصبر والصلاه، شما از الله مدد بخواین به سبب صبر و به سبب عبادات. یعنی در قرآن صریحا صبر را جزء از وسایل استعانت و مدد و قبولی دعا گفته.
استاد محترم، در اخیر میخواستیم بفهمیم که صبر خصوصا در خانواده ها سرگپ های بسیار حق و ناق، مردم مثلا از خود صبر نشان نمیتن که بعض جار و جنجال ها رخ میده مثلا در خانواده ها سر اطفال، یا ای که خانم ها زیاد توقعات دارن از شوهرانشان و از زندگی را خراب میسازن، یعنی زندگی خانوادگی خود. به این قسم خانواده ها چی گفتنی دارین؟
قرآن عظیمشان پیرامون صبر و استقامت ما را مأمور ساخته، امر میکنه و میگه زمانی که انسان به بی‌صبری روی میاره، انسان بی‌صبر میشه، از شیرازی سلامت میبراید و بهانه گیری های ناق سبب از هم پاشیدن شیرازی خانواده میشه، که خانواده همون صمیمیت همون سیر از دست بده و نده خانواده ها زندگی به زندگی جهنمی مبدل شود و چنان زندگی تلخ شود که اونجا انسان دیگه از خانه کرده و بیرون خوشحال باشه. تا مدامی که در خانواده ها صبر نباشه و چشم پوشی از خطاهای خرد و کوچک نباشه، زندگی خانواده زندگی خوشحال نیست. بهترین راهی است که انسان صبر کنه و از بسیار کارهای خرد و کوچک چشم پوشی کنه، گویا که ندیده.
سلامت باشین آقای کوثر، از شما تشکر.
صبرم با
شنونده های گرامی، با امید آن که در برابر ناملایمات زندگی صبور باشیم و از حوصله کار بگیریم، این برنامه را خاتمه می دهیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
مربای